بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام ان الله لم ياخذ على الجهال احدا بطلب العلم حتى اخذ على العلماء احدا ببذل العلم للجهال. به مناسبت بحثایی که گاهی محضر شما شنبه ها داریم، دو هفته پیش اگر فراموش نکرده باشید، یا سه هفته پیش بود، بله، تحت عنوان میثاق تعلیم و تبیین من برخی مطالب رو عرض کردم محضر شما و این کلمه را هم از خود قرآن گرفتیم. میثاق تعلیم، میثاق تبیین، که از اون آیه 187 آل عمران درآوردیم و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه، که قرآن تعبیر میکنه ما به عالمان اهل کتاب گفتیم، میثاق گرفتیم که معارف رو از جمله نبوت نبی خاتم رو برای مردم بیان کنید. بعد اونجا یادتون باشه عرض کردم ما مسئولیتی داریم در مقابل دین، فهم تراست، حفظ تراست، عمل به تراست و انتقال تراست به دیگران. حتی به این حدیثی هم که امروز خواندم یه اشاره کردیم، البته ترجمهش، که امام می‌فرمایند خدای متعال عهدی از جاهلان برای کسب دانش نگرفته مگر اینکه قبل از آن عهدی از عالمان گرفته که بذل علم کنن. یعنی در واقع در قیامت در مقابل جهل جاهلان دو نفر باید جواب بدن، یکی خود جاهلان باید جواب بدن چرا یاد نگرفتن، یکی هم اگر گفت برای من نگفتند، عالمان باید جواب بدن که آیا گفتن یا نگفتن. ولذا یه تکلیف اینجا در آوردیم که محضرتون گفتیم. من امروز نمیخوام دیگه اون بحثا رو تکرار کنم، در واقع یه متممی احساس کردم نیاز داره که در یه جمع فریختهی مثل شما باید اون متممم بیاد تا این بحث کامل بشه. و اون اینه که ببینید آنچه که از ما خواستند که به دیگران منتقل کنیم، گفتند که بذل العلم کنید. لم یأخذ حتی اخذ علی العلماء عهدا به بذل العلم. مستحضر هستید که در روایات ما علم اصلا تقسیم نمیشه به نافع و مضر. از هرچه مضر و غلطه سلب صحت سر داره اسم علم. حتی علمی که سازنده نباشد علم نیست، جهل، ظلمته. و هیچ وقت تراث دینی ما نمیخواد به آنچه که ظلمته و در واقع جهله بگه علم. به همین خاطر در بیشماری از ادله شما میبینید یه بار ارزشی عجیب به علم داده شده. انما یخشى الله من عباده العلماء. ببینید چرا نمیگه انما یخشى الله من عباده المتقون الصالحون، میگه العلماء. این آیه در واقع میخواد به من و شما بگه اگر چیزی خشیت نیاورد علم نیست. البته حالا ممکنه تو مسامحتن بگیم علم نافع، علم مضر، خدایا به من علم نافع بده. یه وقت نرید سرچ کنید یکی دوتا مورد پیدا کنید بگید نقض حرف فلانی، نه اونا دیده شده. اما وقتی انسان یه مدتی میره تو محیط دین میبینه اصلا علم محدودیت داره، عالم محدودیت داره، تقسیم نمیشه علم به علم صحیح و ناصحیح. یعنی تقسیم علم به صحیح و ناصحیح تقسیم شیء هست به خودش و غیر خودش. میگن تقسیم الشیء به نفسهی و به غیرهی گاهی وقتا پیش میاد، اشکال هم میگرن همینه. اگر شما آمدید علم رو تقسیم کردید به صحیح و غیر صحیح، اصلا این علم نیست. قرآن رو با این نگاه فضلایه نگاه بکنید. وقتی داستان اون آصف ابن برخیا رو میاره میگه که قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ببینید قال الذی عنده علم من الکتاب، نمیگه قدرت من الکتاب، با اینکه آصف اونجا اعمال قدرت کرد، یعنی تخت بلقیس رو از 3000 کیلومتر آورد. به جناب سلیمان هم گفت که من اونو میارم قبل از اینکه قبل ان یتد الیک ترفک، اون قبل ان تقوم من مقامه که اون پلشت جن گفت. آصف که قرآن میگه قال الذی عنده علم من الکتاب، او گفت که من میارم قبل ان تقوم من مقامک، قبل از اینکه از ببخشید قبل ان یرتد الیک، قبل از اینکه چشم بازت به هم بیاد میارم. 3000 کیلومتر باید بری، 3000 کیلومتر برگردی، 6000 کیلومتر. ولی خب ببینید جنس این علم، علمیه که قدرت بر تکوین میاره. خب این هر علمی نیست که اصلا میخواد دیگه این علمه. یا رب زدنی علمن که در دعاهامون میخونیم، در قرآن گاهی میاد، میدونید نمیگه رب زد علمی. یک زد علمی داریم یعنی دانشم رو اضافه کن، اما رب زدنی یعنی منو چاخ کن، منو بگستران از نظر فهم و درک. خب این که این نیست که من یه سری مجهولات بیاد، اون یعنی جزء شخصیتم بشه. ولذا علمی که قرآن میگه به خود هویت انسان تبدیل میشه، میشه نفس العلم، نه اینکه له العلم. یه دفعه میگیم زیدون له العلم، یه دفعه میگیم زیدون علمون. این رب زدنی علمن اینه. خب این مسلم باید علم صحیح باشه، علم نافع باشه، علم جامع باشه. از این جهت حالا من معطل نکنم تو این قسمت، اون چه که از ما خواستن اینه که بذل العلم بکنیم به جهال، یعنی اولا خودمون بگیریم و به دیگران بدیم. ولی خب متاسفانه گاهی وقتا چیزایی که آدم میبینه، مخصوصا اینو برای این جهت عرض کردم که بذل العلم نیست، بذل الجهل، بذل الظلمت. من یه مواردی حالا میشمارم، نمیخوام دوستان شما که ما رو میشناسید، من ابدا گاهی وقتا مثال که میزنم رفقا میگم مثال که میزنی بس از اون ابهتش میفته، چون فکر میکنن رو اون مورد شما عنایت داشت. اما از اون طرف بس وقتی با مثال همراه میشه خب خیلی فرق میکنه که آدم بدونه. حالا این کلیت رو ممکنه بعضا میگن ما میدونستیم تو این فضاهای مجازی. خب میدونید این کلیپ هایی که گاهی تختی میشه برای افراد میاد، حالا این فضای مجازی یه جهتش خب نقمت و نکبته، جهات مختلفی داره، اما یه جهتش هم میشه گفت رحمت، که انسان بدونه چی میگذره تو محیط، منبریا برای منبر چی میگن، مدعاها چی دارن میگن، طلبه ها چی میگن، اساتید چه کار میکنن و گیر جامعه چیه، فکر غلط کجاست. از این جهات خب میشه گفت رحمته. یه مقداری گوینده ها حواسشون رو جمع کنن، بینندگان آنه هیچی گوینده ها حواسشون رو جمع کنن، یعنی از این جهات میشه گفت به نظر من بد فضایی نیست. آدم جایی که خیلی خیالش راحت باشه بیدقت بالا میاد. یه چیزایی دوستان گاهی آدم میبینه، برای من یکی از کلیپی رو یه نفر فرستاده، خب داره از حضرت زهرا تمجید میکنه، تعریف میکنه. خب این که روشنه، اگر ماها اگر سالها بنشینیم که نمیتونیم اونجوری که باید مقام اهل بیت رو بیان کنیم، حتی درک کنیم. به قول مرحوم ملا صدرا میگه که یا حاجی سبزواری تو حاشیه اسوار، که عالم باید در حد معلوم باشه تا کنه معلوم رو بفهمه، یا باید برابر باشه با معلوم یا بالاتر باشه. اگر عالم دون معلوم بود یه چیزایی میفهمه، وگرنه معلوم نیست که چقدر دقیق باشه. به همین خاطر هم در دعا میگیم یا من لا یعرف و کیفه الا هو، یعنی اونجایی که پای خدا باشه جز خدا هیچی نمیتونه خدا رو کما هو و هو بشناسه. ولذا امام باقر یه جا میگن اگر سوسکم بخواد خدا رو بشناسه فکر میکنه دوتا شاخک داره، میگه خب من دارم خدا نداره، من با این حقیری دارم، تصور میکنه دوتا شاخک برای خدا. حالا انسانش باز میاد یه چیز دیگه. ببینید درسته، اما تو اون کلیپ من دیدم مثلا حالا میخواد بگه که هیچ کس به نمیتونه برسه، نام یکی از فرشتگان خدا رو میبره و بعد تعبیری که مثلا غلط میکند این فرشته بخواد. ببینید این نشان میده که ما نگرفتیم مطلب رو. دوستان ما در مورد فرشتگان باید رفتارمون مثل رفتار با یک معصوم باشه، چون اینا معصومن، لا یعصون الله و هم یفعلون ما یؤمرون. مخصوصا اون چهار فرشته مخصوص، ببینید تراث اسلامی رو چه عظمتی، تنزل الملائکه و روح. وقتی میخواد از فرشته یاد کنه اینجوری یاد میکنه. بعضی از این فرشتگان سمت معلمی پیامبر رو دارن، علمه شدید القوا. البته پیامبر شاگردی بود که از معلم زد جلو، اما شأن کمی نیست، مقام کمی نیست. وقت ماها گاهی اینجوری با تعبیر کنیم، این شما میخوای از یه بزرگواری تعریف کنی بگو مثلا از ایشون هم بر نمیاد، قدرت فرشتم نیست. ما که عوام که نیستیم، دیدید عوام میگه آقا یه دفعه مثل اسرائیل جلو هم صف شد، یا میگه برو کنار مثل اسرائیل اومدی حالا صبح اول صبح در خونه. غلطه، جناب اسرائیل علیه السلام فرشته مقرب الهی، ما استفاده کنیم از این واژه برای جایی که از اون موجود بدمون میاد. به ما گفتن نگید رمضان، بگید شهر و رمضان. به ما گفتن نگید بقره، بگید سورة البقره. من هرچی کتاب می‌نویسم هی می‌نویسم سوره بقره، این ویراستا می‌ریم کنارش بقره. نمی‌دونم مشکل من چیه. به ما گفتن اینجوری حرف بزنید، سورة البقره، شهر و رمضان. ما رمضان کجا بودیم مثلا؟ نه، این مقداری برمیام تو فرشتگان. اینا کسانی هستن که بعد میخوان در حکومت مهدوی کمک کنن به امام زمان علیه السلام. ما دوستان هم باید تعابیرمون نسبت به فرشتگان، نسبت به حتی این نهادهایی مثل رمضان، حتی سوره بقره، نهادهای مختلف، تعابیری که میکنیم تعابیر دقیقی باشه. ولی خب همینجوری عوامانه یا حتی گاهی خدا نکرده جسارت هم میکنه. از انبیا، وقتی از انبیا نام میبریم، به ما گفتن حتما براشون درود بفرستید. منتها چون ما مسلمانیم میگیم علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام، جز حضرت ابراهیم که گفتن اون بگید علیه السلام. اینا یعنی نه که شیخ الانبیاست، با اینکه عظمت نبی خاتم ما بالاتر از جناب ابراهیمه، ولی گویا میخوان برای او یه حساب دیگه ای باز کنن که به ما گفتن وقتی نام ابراهیم میاد بگید علیه السلام صلوات الله علیه. حساب شیخ الانبیا رو داشته باشید جداگونه. اما لازم پیغمبران بزرگوار دیگه البته بگید علی نبینا و علی و علیه السلام مثلا. ببینید خوب اینها رو هم یاد بگیریم. من فکر میکنم واقعا بعضی از این متاسفانه طول تاریخ هم گذرا بوده ها، مبلغان غیر دقیق، احساسی، داغ، آتشی، نویسندگان غیر دقیق، و این باید یه اصلی باید مواظب باشی. من و شما باید اینها رو منتقل کنیم و الا عرض کردن گاهی وقتا داریم ظلمت میدیم به مردم، نه علم. گاهی وقتا دیده میشه مثلا اطراف تو همین کلیپ ها میاد توسعه معصوم انگاری، غیر معصوم رو بیارن در کنار معصوم، اولا یا معصوم انگاری کنن یا تساوی نگن معصوم، معصوم و غیر معصوم. مال من نمیدونم واقعا مثلا این صداها درسته نیست، این فضای مجازی هم که میدونید چقدر، گرچه من معمولا سعی میکنم دقت بشه. مثلا جناب حضرت خدیجه سلام الله علیها، خب عظمتی داره این بانو، ما امید شفاعت داریم از این بانو. بنده خودم خود سخنرانی دارم و چند سال پیش تو سایتم هست میتونید ببینید. اما مثلا یه دفعه انسان مواجه بشه، مقایسه بشه با مثلا امیرالمومنین، بعد یه نوع مثلا برابری بخواد القا بشه. اصلا ببینید حساب اهل بیت نبوت یعنی 14 معصوم، حساب 14 معصوم جداست. یعنی اینا بحثایی مثل عصمت و اینا کف شخصیت ایناست. یه مقداری معرفتمون باید نسبت به اهل بیت بالا ببریم، ببینیم ادله رو. البته لازم نیست که همه رو برای همه بگیم، اینم یه آسیبیه که ما فکر میکنیم مثلا همه جا کلاس درسه، همه چیز رو همه جا میگیم و بعدم چه بسا موجب حدک و تمسخرم بشه. اما اینکه حالا همه جا همه چیز رو نگیم معناش نیست که نریم دنبال اینها. اون 14 معصوم عرض کردم عصمت یا همین امامت ظاهری، سیاست، اینا کف شخصیت اینهاست. وقتی بحث ولایت تکوینی میشه، حتی به نظر بعضی ولایت تشریعی بحثش میاد به میان، اون روایت رو شما نگاه کنید که امام فرمودن آصف با اون عظمتی که داشت، آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو در کمتر از چشبر همزنان آورد، یک حرف از اسم اعظم پیشش بود و اسم اعظم 73 حرف داره و 72 حرفش پیش ماست. حالا جالب اینه که خود قرآن، چون قرآن میدونید مطالب بطنی رو و اشارات رو تو خودش میاره، لذا از آصف تعبیر میکنه به الذی عنده علم من الکتاب. یعنی چه؟ یعنی یه بخشی از دانش پیشش بود، بخشی از دانش. عنده علم من الکتاب، یه دانشی از کتاب. اما وقتی میخواد در سوره حجر اگر اشتباه نکنم از امیر المومنین یاد کنه، میگه من عنده علم الکتاب، علم الکتاب. این دوتا بذارید کنار هم، کنار هم، علم الکتاب، علم من الکتاب. خب این هم که هم شیعه داره هم سنی داره، مصداق روشنش امیر المومنینه دیگه. حالا نداره امیر المومنین اینجا کفا چی اون شهیدن بینی و بینکم و من اندهو، من خدا و پیغمبر و من اندهو، این باید یه سومی داشته باشه دیگه، و من اندهو علم الکتاب. یعنی میخوام بگم دوستان اینا چیزی که از خود قرآن در میاد، از شکم قرآن در میاد. خب اینا باید یه مقدار معرفت رو بالا برد، نکنه خدای نکرده دوستان 60 سال 70 سال 50 سال باشین در حوزه ها، ولی خب تو بعضی از جهات نبادم این وقت کسی حالا یه حرفی زد فوری ملکوکش کرد، منکوبش کرد. دیدید دیگه چه کار میکنن، خوبی هاشو ندید، خدماتشو ندید. اما اون طرف هم باید، دیگران هم که حرف میزنن باید مواظبت کنن. خود قرآن، باز یک کلیپی میخوندم راجع به قرآن که قرآن زبان عرفیه، همین اومده و قرآن دیگه. حالا مثلا وقتی راجع به خلقت بچه صحبت میکنه، درسته میگه نطفه و علقه و مزقه و ثم کسون العظام لحم، اما اینا بیانهای عرفیه، حتی نباید ترتیبش هم عنایت داشته باشیم. حالا اگه فردا گفتن این ترتیب مثلا، یا بعد دانش امروز گفت که نه اینطور نیست که روح یه بار بیاد، خب چرا ما مثلا اینجور معنا کنیم؟ نه، یه بیان عرفی اومده. ببینید این که انسان بگه زبان قرآن زبان عرفیه و لذا این کتاب کتاب هدایت همگان است، البته تا حدی درسته. این که میگم تا حدی، چون اگر به قول امروزی ها اتمیک مطالعه بشه، قصه اون دزدی میشه که انار و نان دزدید رفت صدقه داد، بعد به امام صادق گفت من 4 گناه کردم ولی 40 ثواب دارم، 36 برام میمونه، که امام گفتن خدا مرگت بده. حالا اون خیچ، اون که اصلا تعطیل تعطیله. اما نه، میشه گفت قرآن یک کتابیه برای توده مردم استفاده کنن، اما قرآن پر از رمز و رموزه. تو همون آیه خلقت انسان اگر فا میگه، اگر بعد سمه میگه، اینا رو بگیم همون، نه اینا نادیده بگیریم، وقتی میشه استفاده از قرآن. دیدید من گاهی وقتا میگم همه چیز خوب رو نباید از همه آیات برداشت کنن، تو درس گفتم بله، اما نباید لطائف کتاب. مگه امام صادق نفهمدن ان کتاب الله علی 4 العبارت للعوام و الاشارت للخواص. الان همین که گفتیم اونجا میگه علم من الکتاب، اینجا میگه علم الکتاب، این دوتا حتما باید فرق داشته باشه. این میشه جز این به اصطلاح لاین دوم الاشارت للخواص. بعد میگه ولطائف للاولیا، ولطائف للاولیا، این ولطائف للاولیا میشه اون ملا فتحعلی سلطان آبادی که یه آیه رو میاره سی تا تفسیر میکنه، نائینی و سید اسماعیل صدر رو میرزای نوری رو زمین گیر میکنه، این تو لاین سومه. بعد میگه والحقائق للانبیاء، اون دیگه معرکه‌ایه، اون وقت یه بسم الله میگه تو حقیقت تو تکوین تصرف میکنه، یه بسم الله میگه رو آب راه میره. حالا طبق تراثی که ما داریم قرآن اینه، ما اگر میخوایم یه مطلبی رو بگیم فصلا باید حواسمون باشه که اون شأنیت قرآن تنزل نکنه. عجیبه فضلا، تراثای مهمی داریم اما گاهی کمتر توجه میکنیم. من تو درس امروز میخواستم شما فضلا رو توجه بدم به این که ما باید حواسمون باشه. اون یکی میاد میگه که بله شما میتونید خود پیغمبر بشید، نفس پیغمبر بشید، فقط نبوت ندارید. چه حرفیه؟ هی میگه خود پیغمبر، نفس پیغمبر. بله ما میتوانیم از پیامبر هدایت بگیریم. لکم فی رسول الله چی؟ اسوه حسنه. آیرام درست بفهمونیم، قرآن نمیگه پیغمبر اسوه شماست، نمیگه رسول الله اسوه لکم، میگه در رسول خدا شما میتونید مایه هدایت بگیرید. فی رسول الله اسوه حسنه. این اسوه رو ما غلط تو فارسی معنا میکنیم، غلط هم برداشت میکنیم. قرآن نمیگه رسول الله اسوه شماست، میگه در رسول خدا شما مایه اقتدا دارید، میتونید بگیرید، بگیرید اخلاق او رو، بگیرید صبر او رو، بگیرید زهد او رو، بگیرید. بله اینا میشه، اما این که بگیم میشید او، این همانی، این بالا بردن ما نیستا، پایین آوردن او هست. نکتش هم اینه، شما خودتو بالا نبردی، اون آوردی پایین، کاری که بعد سقیفه شد. در هر صورت دوستان از خدا بخواهیم اولا دین رو درست بفهمیم و بعدم آنگونه که هست به ایتام آل محمد، این تعبیر امام هست دیگه، منتقل کنیم. و این توفیق مال همگان نیست آقایان. خب بسم الله الرحمن الرحیم. نمیدونم هستید تو صحنه یا نیستید، خب برگردید. یادتون میاد دیگه ما 4 روایت آورد، بله بهترین روایاتی که میشد آقایون ازش گستره نفوذ حکم قضایی در آورد اینا بود، ولی ما مورد مورد که بررسی کردیم دیدید، گفتیم که 3 که از نظر گستره شناسی امام معلوم نیست در مقام بیان گستره باشن، 3 آخری فقط یکی بود، روایت عمر ابن حنظله، روایت اول، که اون صریحا امام وارد گستره شده بودن. دقت بفرمایید، چون در اون روایت بود که فاذا حکم به حکمنا، شما باید قبول کنید رد نکنید. دیگه رسیدیم به این حکم به حکمنا و دیدید گفتیم این روایت ادامه داره، ادامهش یه مقداری دست ما رو بست و اصلا بردش برای زمان حضور دیگه، اینا چیزاییست که گذشته. اگر یادتون باشه یه نکته من شاید 2 گفتم ببینید این روایات رو ما باید در محیط عقلا ببریم، به همین خاطرم من میگفتم خیلی ما گیر سند نداره، مخصوصا در این روایت 4 دیدید که روایت اسحاق ابن یعقوب بود، عرض میکردیم که این روایت مگه چی میخواد بگه که حالا مثلا دنبال سندش باشیم؟ حتی بگم بعضی از فضلا زحمت کشیده بودن و از بعضی از بزرگان، بعضی از فضلا هم یه حرفای آورده بودن حالا در تایید سند این حدیث، ولی چیزی نبود که حالا مثلا من لازم باشه برای شما بگم، چنان که اون طرفشم چیز جدیدی هم نبود که لطمه بزنه. ولی ببینید اون نکته رو من دوست دارم فراموش نکنید فضلا. یه جایی هم به عنوان یک چی میگن امروزا میگن مهارت‌های اجتهاد، یادداشت کنید که ما خیلی از ادلمون نیاز به بررسی سند نداره، چون مفادی که داره یه مفید عقلاییه. این که ما باید در مسائل دینیمون، حالا چه بخش فتوا باشه، قضا باشه، سیاست باشه، البته سیاست اونجایی که مربوط به دینه، نه حالا یه جایی که مربوط به دین نیست و از گستره شریعت خارجه، این که باید به مثلا مجتهد رجوع کنیم، به قول امام علیه السلام روات حدیثنا، این که سند نمیخواد. یه چیزی که امروز میخوام عرض کنم براتون به اصطلاح، اینم یه نکته همین روش شناسان است. ببینید معمولا وقتی چند تا روایت در یه راستا هست و مورد مورد بررسی میشه، کاری که ما دیدید الان نزدیک 4-5 جلسه است داریم انجام میدیم، یه دفعه هم باید کنار هم، تعبیری که من میکنم میگم نظام حلقوی، یعنی کنار هم یه جا دیده بشه. ببینید اگر این نگاه رو ما بیاریم تو اجتهاد، خیلی وقتها ادله کنار هم که دیده میشن ممکنه مثلا یه برداشتی داشته باشه، یا مثلا یه ویژگی که روایت اول داره به دوم و سومم سرایت کنه. این یه روشی هستا. الان ما نگفتیم که روایت دو و سه و چهار نداره راجع به گستره، اطلاق نداره، ولی این وقتی کنار روایت ابن حنزله قرار بگیرد، مجموعه کمک هم میکنن، مجموعه که کمک هم کنن قهرن ورود به ساحت حتی اختلافم درش میاد. چطور اگر در یه نظام حلقوی روایت رو مطالعه کنیم سند نمیخواد؟ گوش میکنید؟ اگرم یکی ضعف سند داره دیگری جبران میکنه، اگرم احیانا نقصان دلالت دارد اونم جبران میشه. ببینید الان در روایت ابن حنزله مگه نبود انما الامور ثلاثه بین رشد و بین قیو، و این در هیچ کدوم از اون ستا روایت نبود، ولی میتونیم بگیم اون ستا روایت ناظره به اون روایت ابن حنزله نیست، یا نازل به قول پیامبر نیست که انما الامور ثلاثه، یعنی این باید حتما تو همه روایات بیاد، یا اگر در یه روایت بود این نظارت داره بر سایر ادله، سایر ادله رو نباید در غیر اون راستا معنا کرد. ولی زمان به شما بگم روایت دو و سه و چهار بار اضافه ای غیر از روایت اول نداره. ما در روایت اول به هرچه برسیم در واقع به همه ادله رسیدیم، که ما اونو دیگه مفصل بحث کردیم. یه روز بدون توجه به ذیل یادمه، یه روز با توجه به ذیل. خب اگر اجازه بدید من این فرمایش بسیار متینیه و بر اساس اشکال، بر اساس نظر آقایون قدری کار سخت میشه، اما بر اساس نظر ما که شما کاملا آشنایید، میدونید ما عرض میکنیم یه تکلیفی مخاطبان زمان صدور نصوص داشتن، یه تکلیفی ما الان داریم. بله، کسی که بنا بوده قرن سوم زندگی کنه، خب اصلا زمان امام صادق و امیرالمومنین نبوده، ولی اون مطلقات امام صادق براش حجت بوده، عملم بکنه قیامتم گیر نداره. ولی ما الان باید مجموعه نصوص رو ببینیم. به همین خاطر هم ما خیلی میگیم در برداشت از ادله سراغ عرف رفتن درست. البته من خودم خیلی سر کلاس میگم، ولی وقتی پاش میفته که میخوان نظر خودمون رو بگیم، میگیم دیگه عرف عام معیار نیست. یعنی ما یه عصر به اصطلاح صدور نصوص داشتیم از پیامبر تا امام باقر، یه عصر بارش داشتیم به قول امروزی یا زمان صادقین، ریخت، یه عصر پالایش داشتیم از زمان امام کاظم تا امام عسکری که هی کتابار می دیدن نگاه می کردن. ما الان در واقع باید این 250 سال رو یک قائل حساب کنیم، یک متکلم حساب کنیم، ولذا الکلام الواحد حساب کنیم این مجموعه رو، نه الکلام المتعدد یا حتی بهتر از این کلام المتعدد. البته اونا معذور بودن، هیچ مشکلی هم ندارد. اگر از این راه ندید اصلا گیر میکنید، چون امام صادق یه مطلقاتی گفتن شما درست اومد، پیغمبر جلوتر مقید شد، اصلا این حواسش به اون نبوده، یا به عکس پیغمبر مطلق رو گفتن 150 سال بعد امام صادق مقید شد گفتن، این چی میشه؟ خب ببینید آقایون، ما گفتیم 4 تا روایت داریم، درسته؟ من چون مسئله بقایت مهمه میدونید، دوست دارم اگر یه جاهای دیگم ممکنه کسی توهم کنه که مثلا روایتی داریم که ورود کرده به حوزه قضایی، اونا رو هم بیاریم. اگر برگه رو نگاه کنید، 31 برگه رو دارید، باید آخرای صفحه باشه، آخرای صفحه، که روایاتی داریم که ممکنه از اونجا هم گستره شناسی در بیاد. بخشی از این روایات اگر کس پیدا کرده سری بگه خط چندم مونده به آخر، چند خط مونده به آخر؟ 4 خط، مثل همین دفتر مون. ببینید بخشی از این روایات در باب این عنوان وسائل وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها، وجوه الجمع، حالا کیفیت رو میخواد مرفوع بخون، عطف بر وجوه باشه، وجوه الجمع بین الاحادیث المختلفه و کیفیت العمل بها. جناب شیخ خور آقایون تو این به اصطلاح باب روایاتی آورده، فکر کنم 48 تا حدیث خیلی مفصل تو این باب، احادیثی آورده که اگر رواد اختلاف کردن، اگر قضات اختلاف کردن چه کار کنیم، که امام یه راه حلی ارائه دادن. جالب بیدن همین روایت ابن حنزلم که آوردیم تو همین بابه ها، اولین روایت همون روایت ابن حنزل است. مثلا یه روایت اینه، اینم نگاه کنید، روایت رو از متن میخونم، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان داوود ابن الحسین، اون حسین، اینم حسین، هر دوش حسینه ولی با صاده. البته اینو بگم تو وسائل ایشون اول از کلینی داره، بعد از شیخ طوسی داره، بعد از صدوق، ولی من صدوق جلو انداختم. حالا بعد نگاه کردید نگید چرا فلان این کار کرده، چون سند جناب صدوق سند صحیح هست، ولی سندی که شیخ طوسی و کلینی دارن موثقه است. البته نمیدونم کلینی داره یا نه، شک کردم، ولی شیخ طوسی حتما داره. از این جهت من اینو جلوتر آوردم. ببینید روایت اینه، از امام صادق سوال میکنه، فی رجلین اتفقا علی عدلین، دو تا مرد که دعوا دارن توافق میکنن بر دو تا عادل، جعلاهما بینهما فی حکم، اینا رو حکم قرار میدن، ولی وقع بینهما فیه خلافون، این دوتا عدلین اختلاف میکنن. حالا این ممکنه دوستان یه مسئله فقهی بوده اینا اختلاف داشتن رفتن، یا یه مسئله قضایی بوده. بیشتر به مسئله بفرمایید قضایی میخوره، چون میگه راضی شدن که برن پیش دوتا عادل. فرزیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما، این شما چی میفهمید علما؟ یعنی بناشه برن پیش دوتا عادل دیگه یا همون دوتا عادل قبلی؟ چی؟ نه، شما میگه فی حکم وقع، در حکمی که واقع شده بین اون دو نفر، در اون حکم خلاف. این وقت تکرار پیش میاد، نمیگم حالا خلاف چیزی هست ولی تکرار توش میاد. ولی بعد میگه اینو میخواستم ساگم، فرزیا بالعدلین، آیا ما هم دیگه رفتن پیش دوتا عادل دیگه؟ نه، همون دوتا عادل. میگه بالاخره راضی شدن به عدلین، ولی خب اختلف العدلان بینهما ان قول ایهما یمزله، اینو استفهام بخونن، صداتون رو بکشید، قول کدام رو باید بگیرن که نافذه؟ قال امام افقهه ما علمه ما اورعه ما فینفذ حکمه ولا یلتفت الی آخر. حالا کسی بگه این روایت، خب این روایت چیزی غیر همون روایت ابن حنزله نیست، جز این که اون یه محدودیت اصل حضور داشت، این دیگه محدودیت اصل حضور نداره. حالا ادامه بحث فردا انشاءالله.